أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس رسائل استاد حجة الإسلام والمسلمين آقای مروی، جلسه 91، صفحه 121، تاریخ 15 اسفند ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ألوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمنها أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام لاشتمالها على وثائقه، وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح. عرض شد 7 اشکال در آیه نبأ و مفهوم این آیه مطرح شده است که قابل جواب می باشد. اشکال دوم بیان شد، بحث در اشکال سوم است. خلاصه اشکال سوم این است که علا فرضی که آیه نبأ مفهوم داشته باشه، مفهوم آیه نبأ حجیت خبر عادل باشه، ولی باز هم برای ما ثمره نداره. به علت این که نبأ انصراف دارد به خبر بلاواسطه، خبری که خود انسان از طرف بشنود، و ما تمام اخبار فقهیمون خبر مع الواسطه است. در هر خبری حداقل 5-6 واسطه وجود دارد. نتیجه این که آیه نبأ میگه خبر بلاواسطه حجت است، چون کلمه نبأ داره، و اخبار ما هم همه اخبار معلواسطه است. پس بنابراین آیه نبأ این اخبار موجوده رو حجت نمی کنه. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ انصاری از این اشکال جواب می دن. می فرماین ما قبول داریم که ظاهرن روایات و اخبارمون مع الواسطه است، اما با کمی دقت متوجه میشیم که تمام این اخبار خبرهای بلا واسطه است. پس آیه نبأ شاملشون میشه. بیان مطلب، یک سند رو خودشون ذکر میکنن و مدعاشون رو این سند پیاده میکنن. فرض کنید سند اینه، شیخ طوسی میفرماید حدثن المفید قال حدثن صدوق قال حدثنی ابی قال حدثن صفار عن العسكري عليه السلام. این یک سند حدیث. حالا اینجا به مناسبت علم رجال و درایه اهمیتش ذهن آمد، اینجوری خیلی مهمه، یعنی در این مقاطع باید دوستان توی زمینه ها کار کنن که یکی از مقدمات مهم استنباط احکام هست. خود سندهای احادیث گاهی یک ریزکاری هایی داره، نکات جالبی داره. مثلا بعضی از سندهای احادیث یا سندهای عجیب و غریب و جالبی هست که خود دقتی روی این سندها نکات جالبی به انسان دست میده. یه حدیثی داریم با سند عجیبی که این حدیث خیلی حدیث جالبی هستش، هم سندش هم متن حدیث، که خلاصش اینه که عن احمد ابن عمران البغدادی عن الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. این یک حدیثه که بگونم تو احادیث تقریبا نمونه هست که رواتش عن الحسن عن الحسن عن الحسن. بله یک قسمت شما انداختم، بله از سند رو عن ابي الحسن عن ابي الحسن عن ابي الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. این حدیث خیلی حدیث زیبایی هستش و هر یک از این افراد یک شرح حال خاصی دارن که الان اون چیزی یادم هست اینه که سفینه البهار مرحوم محدث قمی علی الله مقامه الشریف ماده حسنه، در اون ماده این حدیث نوشته شده. حالا یادم نیست خود تشریح سندم اونجا هست یا نیست، حالا اونجا مراجعه میفرمایید و بهارو حدیث خوبیست در حفظ و یاد داشتنش خوبه و انشالله عمل بین خیلی. حالا بگذاریم این سند حدیث. در این حدیث در ظاهر پنج واسطه وجود داره، لکن با یک تحلیل علمی ما میبینیم حدیث یک خبر بلا واسطه است و به عبارت اخرى این یک حدیث در واقع پنج حدیث بلا واسطه است. به خاطر اینکه مرحوم فرض کنید شیخ طوسی یا شیخ کلینی که خب خبر رو در کافی نوشتن، خبر شیخ کلینی که برای ما بلاواسطه است، یا از خودشون شنیدیم یا تو کتابشون دیدیم، که خبر ایشون چیه؟ ایشون خبر میدن از خبر شیخ مفید. خب شیخ کلینی آدم عادلی است، صدق العادل، میگه تعبدن حرفشو قبول کن. خب بعد خودمونه میذاریم جای شیخ کلینی، یا خودمونه میذاریم جای شیخ مفید، خبر شیخ مفید رو ما قبول کردیم. ما که جای شیخ مفید باشیم، صدق العادل به ما چی میگه؟ میگه خبر شیخ صدوق رو شما قبول کنید تعبدن. خبر شیخ صدوق رو قبول میکنید. شیخ صدوق چه خبر داده؟ شیخ صدوق فرموده اخبرنی ابی، خبر پدرشون رو نقل کرده. خب صدق العادل میگه پدر شیخ صدوق آدم عادلی است، شمای مجتهد خبرش قبول. خودمونه میذاریم جای پدر شیخ صدوق. پدر شیخ صدوق نقل کرده خبر صفار رو، صدق العادل میگه صفار عادل است، خبرش قبول. نتیجه میگیریم که خبر صفار از امام عسکری علیه السلام صادر شده است. پس تو این سند با کمک صدق العادل 5 خبر مستقل درست شد که به کمک صدق العادل مستقل درست شد که با کمک صدق العادل هر کدام از این خبرها حجت می شود. خب این بیان در هر سندی پیاده می شه. نتیجه می گیرید که تمام اخبار وارده از ائمه معصومین منحل می شوند به خبرهای بدون واسطه مستقل. پس آیه نبأ شامل اونها می شوند. این یک بیان با جوابش. حالا هنوز مطلب باقی حرف داریم، عبارت بخونیم تا برسیم. و منها ان الآیت لا تشمل الاخبار مع الواسطه. اشکال سوم این است که آیه شریف شامل نمی شود اخبار مع الواسطه را. مفهوم آیه نبأ میگه نبأ عادل حجته، نبأ انصراف داره به خبر بدون واسطه، پس اخبار مع الواسطه رو شامل نمیشه. چرا؟ لانصراف نبأ الی الخبر بلا واسطه، چون نبأ انصراف دارد به خبر بدون واسطه. فلا یعم، نتیجه این میشود تمام روایات در دست ما خبر مع الواسطه است، پس آیه نبأ این روایات رو حجت قرار نمیدهد. فلا یعمو، پس شامل نمی شود روایات معصوره از ائمه معصومین علیهم السلام را. چرا؟ لاشتمالها علی وسائطه، چون این روایات مشتمل بر چندین واسطه می باشد. خب این اصل اشکال. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرمایند و ضعف و هازل ایراد علی ظاهرهی واضح. ضعف این اشکال اگر ما به ظاهرش عمل کنیم، یعنی این اشکال رو به همین شکل معنا کنیم، الان خواهیم خوند بعد از این جواب که این اشکال رو میشه به صورت علمی تری مطرح کرد، به صورت دقیق تری مطرح کرد. اگر ما این ایراد و اشکال را به ظاهره به اینجور که ما معنا کنیم معنا کردیم، خب جوابش واضحه. چرا؟ لأن کل واسطه من الوسائط انما یخبر خبرا بلا واسطه، چون هر واسطه ای از وسائط یک خبر بلا واسطه رو نقل میکنه. انسان خودشو جای اون مخبر بگذاره، صدق العادل رو پیاده کنه، خبر میشه نسبت به او بلا واسطه. فإن الشيخ قدس سره، مرحوم شیخ اگر بفرماید حدثنا المفید قال حدثنا الصدوق قال حدثني ابي قال حدثني الصفار قال كتبت الى العسكري عليه السلام بكذا، فان هناك اخبارا متعدده، در اینجا پنج خبره، یک خبر نیست، به تعدد الوسائط، با متعدد شدن واسطه ها. فخبر الشيخ قوله حدثني المفيد، مرحوم شیخ که تو کتابش نوشته یا شخصا به ما گفته حدثني المفيد، بله، فخبر الشیخ، پس خبر شیخ اینه، قوله حدثن المفید، خبر شیخ همین حدیث مفید است، خبر مفید است. و هازا خبرون بلاواسته، این که برای ما خبر بلاواسته است، یجب و تصدیقه، ما از زبان شیخ کلینی شنیده ایم که ایشون فرموده حدثن المفید، پس این میشه حدیث بلاواسته. فاذا حکم به صدقه، اگر حکم شد به حکم صدق العادل به صدق شیخ کلینی و ثبت شرعن، نتیجتاً تعبدن و شرعن ثابت شد ان المفید حدث الشیخ به قوله حدثن الصدوق، نتیجه این می شود که شیخ مفیدن به کمک صدق العادل حدیث کرده شیخ کلینی را به قولش حدثن الصدوق. فهاز الاخبار، پس این خبر یعنی قول مفید از ثابت به خبر شیخ، اون چنان قول مفیدی که ثابت می شود به خبر شیخ حدثن الصدوق، شیخ فرموده باز حدثن الصدوق، شیخ مفید فرموده حدثن الصدوق، این خبر مفید هم ایزن خبر عادله، شیخ مفید هم انسان عادلیست، خبرش میشه خبر عادل صدق العادل. پس این قول شیخ مفید حدثن صدوق ایزن خبر عادله، خبر شخص عادلیست که اون شخص شیخ مفید باشه. فنحکمو به صدقه، حکم میکنیم به صدقش، یعنی قبول میکنیم و ان الصدوق حدثه، قبول میکنیم که بله شیخ مفید راست گفته، مرحوم شیخ صدوق همچه حدیثی رو برای ایشون نقل کرده. خب نتیجه فیکون کما لو سمعنا من الصدوق اخباره به قوله حدثنی ابی، نتیجه این میشود که خودمونه که جای شیخ مفید گذاشتیم، نتیجه این میشود که شیخ صدوق خودش برای ما نقل کرده حدثنی ابی، و یکون و کمال و سمعنا، چون که اگر بشنویم از صدوق خبرش را به قولش حدثنی ابی، خب بس صدوق عادلون، صدوق هم آدم عادلیست، و یصدق فی خبره، تصدیق میشه در خبرش. و یکون و کمال و سمعنا عباه و یحدث به قولی حدثنی صفا، خودمون جای صدوق بگذاریم گویا از پدر شیخ صدوق خودمون شنیده ایم که ایشون فرموده حدثنی صفا. و یکون و کمال و سمعنا عباه یحدث به قولی حدثنی صفا، فن نصدقه، حدیث صفار رو از کنم تصدیق میکنیم، لأنه عادلون، چون عادل صدق العادل. فیثبت خبر صفار، ثابت میشود خبر صفار، انه کتب الیه العسکری علیه السلام بکذا، این که امام عسکری بنام نامه رو به صفار نوشتن. و اذا کان صفار و عادلن، وقتی صفارم آدم عادلی هست صدق العادل، وجب تصدیقه، واجب از تصدیقش، و حکم کنیم بین که امام عسکری علیه السلام کتب الیه ذالک القول. بعد اینجا خودمونه که جای سفقال گذاشتیم، درست مثل اینه که خودمون از زبان امام حسن عسکری شنیده ایم. کما لو شاهدنا الامام علیه السلام یکتب الیه، گویا خودمون دیدیم امام داره نامه به سفقال می‌نویسه. فیکون المکتوب حجه، مکتوب امام حجته. فیثبت به خبر کل لاحق اخبار سابقه، فرد دوم رو که صدق العادل روش پیاده کردیم، خبر شخص سابق هم تایید می شود. شخص سابق که خودش عادل بوده، شیخ صدوق که خودش عادل بوده، صدق العادل رو روی پدر شیخ صدوق هم که پیاده کردیم، نتیجه این می شود که پدر شیخ صدوق هم دروغ نگفته، خبر شیخ صدوق درسته. و لهذا یعتبر العدالت فی جمیع طبقات، لذاست که هر طبقه یک خبر مستقل حساب می شود. از این جهته که علما میگن در تمام طبقات روات کل طبقتن باید عادل باشن، چون میخوایم خودمون جای اونها بذاریم صدق العادل رو پیاده کنیم. و الا اگر هر خبر مستقلی در حقیقت صدق العادل نداشت و هر راوی مستقلی یک خبر مستقل و صدق العادل مستقلی نداشت، خب کافی بود همون آخرین راوی عادل باشه. ما میگفتیم صدق العادل آخرین راوی عادل، هر چه قبول میکردیم. نه، اینجا هر خبر و هر نقلی یک حدیث مستقله، لذا هر طبقه از روات باید عادل باشه. و لهذا یعتبر عدالت در جمیع طبقات، لأن کل واسطه مخبر به خبر مستقل، به خاطر اینکه هر واسطه‌ای خبر میدهد به یک خبر مستقلی، لذا کل واسطه باید عادل باشه. هازا ولیکن قد یشکل الامر. این نسخه های این کتاب باز چیزی کم داریم؟ آها در آخر نوشته شده. آها اگر عوض فرمایید متشکر. شما ببینیم با وجود که ما مطالعه کردیم جو در نمیاد. اینم ظاهرا همونه باز. اینم همونه. خیلی بسیار. خب ولیکن قد یشکل الامر به انما یحکیه الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید به حکم وجوب التصدیق، فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذي لم یسقط موضوع الخبریه الا به. این کتاب ها ظاهرا هر اشکال رو مطرح کرده، جواب رو به دنبالش مطرح کرده، ولی چنین نیست. اشکال دو تا اشکال عنوان میشه، جواب در پایان عنوان میشه. ولیکن یضعف بله هذا الاشکال در او پایان صفحه، حالا در آخر اگه تصحیح کردن و الا این نسخ درسته. دقت کنید در اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ممکن است اشکال رو به شکل دیگری عنوان بنماییم که دقیق تر و علمی تر باشه و یه سر و صورتی داشته باشه. خلاصه اشکال و عنوان اشکال این است که میگوییم خبرهای مع الواسطه آیه نبع شاملشون نمی شود. به خاطر این که در خبرهای مع الواسطه دو محذور وجود دارد. یک محذور در آخرین راوی است که خبر رو برای ما نقل میکنه، مثلا شیخ کلینی صاحب وسائل که حدیث رو می نویسن یا برای ما نقل میکنه. یک محذور در این آخرین واسطه است و یک محذور هم در بقیه واسطه هاست. دو تا محذور وجود داره، لذا خبرهای مع الواسطه حجت نیست. اما بیان محذور، قبل از بیان محذور یه مقدمه رو عرض کنم. مقدمه این است که علما میگویند موضوع و حکم همانند علت و معلول می باشد و همیشه موضوع و علت رتبهش مقدم بر معلول و حکم است. از این مقدمه نتیجه میگیریم که هیچگاه نمیشود موضوع متفرع بر حکم باشد، یعنی محال اول حکم پیدا بشه و بعد موضوع، این محاله. خب مشخص هم از دیگه فرض بفرمایید که خمر باید باشه تا حکم حرمت روش بار بشه، محاله که خمر نباشه حکم حرمت باشه. یک مقدمه. حالا یه مقدمه دیگه هم زمینه کنیم که مطلب کاملا معلوم بشه. مقدمه دوم، در اصول فقه خونده ایم که حکم تعبدی شارع همیشه باید اثر شرعی داشته باشه. و محال است حکم شارع بدون اثر شرعی باشد. و همچنین اثر شرعی علما میگن جزء موضوع است و چون اثر جزء موضوع است محال است که اثر از خود حکم به وجود بیاد. این خلاصه دو تا مقدمه. حالا دقت کنید، مستشکل میگوید در اخبار مع الواسطه خبر آخرین راوی یک اشکال داره و یک محذور داره. و اون محظور این است که همیشه خبر آخرین راوی مستلزم این است که اثر از حکم به وجود بیاد. در حالی که اثر جزء موضوعه، باید قبل از حکم باشه. چطور؟ شیخ کلینی به ما خبر داده صدق العادل، میگه تصدیقش کن. ما شیخ کلینی رو که تصدیق کردیم این اثر و نتیجش چیه؟ اثرش اینه که ما تصدیق میکنیم خبر شیخ مفید را. ما تعبدن قبول میکنیم که شیخ مفید به شیخ کلینی خبر داده و راست گفته. این اثرش. خب این اثر که تصدیق شیخ مفید باشه وجود نمیگیرد مگر این که حکم مفهوم آیه نبأ وجود بگیره، که اون حکم اینه صدق الکلینی لأنه عادل. تا خبر شیخ کلینی تصدیق نشود اثر پیدا نمیشه، که اثر تصدیق خبر مفید باشه. پس بنابراین نتیجه این شد که حکم به وجود آورد اثر شرعی، اینم محال اثر باید قبل از حکم وجود داشته باشه. این یک نه. اما نسبت به بقیه واسطه ها، نسبت به بقیه واسطه ها محظور و اشکال نظیر همین اشکاله، ولی با این عنوان: در بقیه واسطه ها مشکل این است که حکم به وجود می آورد خود موضوع را، و اینم تو مقدمه گفتیم محال است حکم موجد موضوع باشه. موضوع باید قبل از حکم وجود گرفته باشه. بیان مطلب این است که شیخ کلینی از شیخ مفید و صدوق خبر نقل میکنن. موضوع خبر شیخ مفید چیه؟ موضوعش خبر شیخ صدوق است. خبر او رو نقل میکنه، موضوع اونه دیگه. خب سوال، خبر شیخ صدوق برای شما، برای مجتهد یک خبر تعبدی است که با حکم صدق العادل پیدا شده. اگر حکم صدق العادل نمی بود، خبر شیخ صدوق که موضوع است برای شما تعبدن ثابت نمی شود. لازمش اینه که حکم موجد موضوع است و این محاله. نمی شود حکم موجد موضوع بوده باشد. یک مثال عرفی هم مرحوم شیخ انصاری می زنید که این دو محذور رو روش پیاده می کنن. مثال چیزی نداره، حالا اشاره می کنیم از خالص. مخبر به شما خبر داد، گفت اخبرنی امرون به ان زیدن عادلون. یک واسطه داره دیگه اینجا. شما مخبر رو تصدیق میکنید، مخبر اول رو. نتیجش چی میشه؟ نتیجش عدالت زیده؟ نه، نتیجه و اثرش تصدیق خبر امر است. یعنی میگید بله امر همچه حرفی زده، پس اثر خبر مخبر تصدیق خبر امر است. خب این اثر کی پیدا میشه؟ وقتی حکم صدق العادل باشه. اگه خداوند نفرموده باشه عادل رو تصدیق کن، شما خبر مخبر رو تصدیق نمی کنید. پس حکم صدق العادل آمد برای ما اثر به وجود آورد. این محال، این مورد اول. حالا میایم خبر امر. موضوع خبر زید تصدیق خبر امر است. خب این تصدیق خبر با صدق العادل به وجود میاد. تا صدق العادل نباشه موضوع نیست. پس نتیجه این که حکم صدق العادل رو در اخبار مع الواسطه نمیتونیم پیاده کنیم، چون موجب اشکال میشه. در اولین واسطه یا بگید در آخرین واسطه که به ما نقل میکنه، اشکالش اینه که اثر از حکم پیدا میشه. در بقیه وسائل اشکالش اینه که موضوع از حکم متولد میشه و اینم محال است. آیه نبأ حکم صدد العادل شامل نمی شود اثری رو که خودش به وجود آورده و اون موضوعی رو که خودش به وجود آورده. این خلاصه دو اشکال. عبارت رو دقت کنید، دیگه عبارت پردازی زیاده، مطلبی نداره جز همین حرفایی که گفت. لکن قد یشکل الامر، لکن گاهی امر مشکل میشه. در حقیقت اشکال رو به این زبان میخوان پیاده کنن، به انما یحکیه الشیخ عن المفید. اولا ایشون اون نکته دوم رو بیان میکنن، یعنی خبر فرد اول نه، خبرهای دیگه که اشکال موضوعی داره اولا اون رو بیان میکنن، بعد اون خبر مستقیم رو که اشکال اثری داره. لکن قد یشکل الامر، گاهی امر مشکل میشه. به انما یحکیه الشیخ عن المفید، اون چرا که حکایت میکند او را شیخ کلینی از مفید، سار خبرن للمفیده، اون خبر مفید میگردد. یعنی ما حکم میکنیم به این که واقعا مفید هم چه خبری گفته، ما این موضوع را از کجا تایید میکنیم؟ به حکم وجوب تصدیق. با حکم صدق العادل میایم این موضوع را تایید میکنیم. پس این چیزی رو که ما به توسط حکم او رو تأیید کردیم چطور میشه این موضوع حکم بشه؟ فکیفه یسیر و موضوعا، چطور میشه این تصدیق خبر مفید موضوع بشود برای وجوب تصدیق، برای صدق العادلی که لم یثبت موضوع الخبریه الا به. موضوع خبریت مفید ثابت نشده مگر به همین تصدیق عادل، مگر به صدق العادل. پس صدق العادل آمده ایجاد کرده وجوب تصدیق خبر مفید رو، وقت این وجوب تصدیق خبر مفید خودش میتونه موضوع حکم بشه؟ نه. این یک اشکال. در این نسخه ها جواب اشکال رو ذکر کردن بعد اشکال دوم، ولی نه، ظاهرا اینه، به این شکله. برید به اون اشکال دوم. و یشکل، اشکال دوم این است، به ان الایته انما تدل على وجوب تصدیق کل مخبره. اشکال دوم این است که آیه همانا دلالت می کند بر وجوب تصدیق هر مخبری، هر مخبر عادل خبر آورد خبرش قبول کن. و معنا وجوب تصدیقه، معنای وجوب تصدیق خبر اینه، لیس الا ترتیب الاثار شرعیه، نیست مگر ترتیب آثار شرعیه، اون چنون آثار شرعیه‌ای که مترتب است بر صدق راوی بر این خبر. صدق العادل میگه آثار شرعیه رو بر این خبر بار کن. فاذا قال المخبر ان زید عدل، اگر مخبری به شما خبر بده که زید عادله، فمعنا وجوب تصدیقه، معنای وجوب تصدیقش اینه که شما پشت سرش میتونی نماز بخونی، شهادتشو میتونی قبول کنی و غیره. معنای وجوب تصدیقش وجوب ترتیب آثار شرعیه است که مترتب است بر عدالت زید، من جواز الاقتداء به، از این که اقتداء به زید جایزه و قبول شهادته، شهادتش هم قبوله. خب اینجا جای شکی نیست، خبر بلا واسطه است، آثار برش بار میشه، مشکل نداره. اما و اذا قال المخبر، وقتی مخبر بگه اخبرنی امرون ان زیدن عادلون، خبر یک واسطه میخوره. فمعنا تصدیق المخبر، این مخبر اولی رو شما تصدیق کن، علاما عرفته، معنای تصدیق مخبر اینه وجوب و ترتیب آثار شرعیه، آثار شرعیه رو بر خبر امر بار کن. اون چنون آثار شرعیهی که مترتب است بر اخبار امر به عدالت زید، یعنی آثار شرعیه رو که بر خبر امر بار می شود بار کن. خب یکی از آثار شرعیه چیه؟ و من الآثار شرعیت المترتبه، از آثار شرعیهی که مترتب می شود بر اخبار امر به عدالت زید، هنوز خبر من آثار شرعیه نیامده، یا او رو خبر مقدم بگید مبتدای مؤخرش هنوز نیامده، و از آثار شرعیه‌ای که مترتب می شود بر خبر دادن امر به عدالت زید اذا کان عادلا، اگر اون امر عادل باشه، وین کان هو وجوب و تصدیقه فی عدالت زید، ولو اون اثر شرعی وجوب تصدیقش در عدالت زید، همینجا محذور به وجود میاد. اثر شرعی خبر امر چیه؟ اینه که تعبدن تصدیقش کن. پس تصدیق خبر امر شد یک اثر شرعی. الا ان هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي، الا این که این اثر شرعی به جای حکم، اگر اثر میگفتن مطلب واضح‌تر بود. البته حکم هم از وجوب تصدیق، بلکه مرادمون اینه که اینجا این یک نوع اثره. الا ان هذا الحكم الشرعي، الا این که این اثر شرعی که اون وجوب تصدیق باشه لاخبار امر، این اثر شرعی خبر امر از کجا پیدا شد؟ انما ثبت به هذه الآیه. این اثر شرعی وجوب تصدیق خبر امر، شما تعبدن خبر امر رو قبول کن، این اثر خبر مخبره. خب این اثر از کجا پیدا شد؟ از صدق العادل پیدا شد. صدق العادلی که از مفهوم آیه استفاده کردی، انما ثبت به هذه الآیه، همانا به توسط این آیه ثابت شد. اثر شرعی از قبل نبود. و لیس من الاثار الشرعیت ثابتت للمخبر به معقد نظر عن الآیه، این اثر شرعی، اثر شرعی نبود که ثابت بشه برای مخبر به، یعنی برای اون عدالت زید، با قطع نظر از آیه شریفه. یعنی این اثر از خود حکم و از خود آیه پیدا شده، اثر اثر خارجی و ذاتی و غیری نبوده. حتی یحکم به مختزل آیه، که اگر اثر از خارج بود از خود حکم ناشی نمی شد، حکم می کردیم به مقتضای آیه به ترتیب این اثر بر خبر دادن امر به این خبر و به این اثر. پس بنابراین خلاصه این است که این اثر از خود این آیه پیدا می شود، که خود این آیه حکم رو می فهمونه. اثر از حکم پیدا شده، اینم محاله. والحاصل، عبارت رو باز توضیح می دهد چطور؟ بله. و من الاثار الشرعیه، بله، و من الاثار الشرعیت المترتبت على اخبار امر به عدالت زید اذا کان عادلا و کان هو وجوب و تصدیقه الا ان هذا الحكم الشرعی، الا ان هذا الحكم الشرعی در حقیقت اون ارتباط من الاثار الشرعیه است. ولو من الاثار الشرعیه است وجوب تصدیق امر، که در حقیقت عبارت اینجوری میشه: وجوب و تصدیق الامر من الاثار الشرعیت المترتبت على اخبار المخبر الا ان هذا الاثر اثر حاصل من الحکم، و اثر نمیشه از حکم پیدا بشه. ول حاصل ان الآیه، خلاصه سخن این است که آیه شریفه تدل على ترتیب الاثار الشرعیه. صدق العادل میگه آثار شرعیه ای رو که از من پیدا نشده شما مترتب کن، آثار شرعیه ای که بوده. حاصل این است که آیه شریفه دلالت می کند بر ترتیب آثار شرعیه. اون چنون آثار شرعیه ای که ثابت است برای مخبر و به واقعی علا اخبار العادل، میگه بر اخبار عادل اون آثار واقعیشو بار کن. و من المعلوم، واضح است، ان المراد من الاثار غیر هذا الاثر الشرعی. ما در جایی میگیم موضوع باید اثر داشته باشه، مرادمون غیر از این اثر شرعی است، از ثابت به نفس الآیه، اون چنون اثر شرعی که به خود حکم پیدا شده. پس بنابراین حکم نمیتوند، عرض کنم که این اثر شرعی رو حجت کند و ثابت کند. فلازم علی هذا، لازمه مطلب بنابراین بیان ما، دلالت الآیه این است که آیه شریفه دلالت می کند علی ترتیب جمیع آثار المخبر به علی الخبر. آیه شریفه میگه حکم وجوب تصدیق، میگه هر اثری رو که جزء موضوع بوده از قبل برش بار کن، ولی این اثری که از خود این حکم پیدا شده نسبت به این اثر حرفی نمیزنه، نمیگه این اثر حجت است. فلازم علی هذا، دلالت آیه است بر ترتیب جمیع آثار مخبر به بر خبر الا الاثر الشرعی ثابت به هذه الآیه، مگر اون اثر شرعی که به کمک خود این آیه ثابت شده برای مخبر به اذا کان خبرن، اگر خبر بوده. و به عبارت اخرى، به عبارت سوم، الآیه لا تدل على وجوب قبول الخبر، آیه دلالت نمی کند بر وجوب قبول خبر، الذي لم يثبت موضوع الخبريه له الا بدلاله الايه. این و به عبارت اخرى رو اگه دقت بفرمایید در حقیقت عبارت اخرى از اشکال اوله، ول حاصل عبارت اخرى از اشکال دوم بود. این و به عبارت اخرى در حقیقت عبارت اخرى از اون اشکال اول است. خلاصه اشکال اول این است که حکم صدق العادل نمیتونه موضوع خودشو درست کنه. حکم صدق العادل میگه تصدیق کن عادل رو، اون چنون عادلی که موضوعش ثابت شده باشد. ولی ما تازه میخوایم این صدق العادل رو بار کنیم، نتیجه بگیریم تصدیق خبر مفید رو که با صدق العادل میشه، که این صدق العادل رو میخوایم به کمک همین صدق العادل آیه شریفه به دست بیاریم. اینم درست نیست. و به عبارت اخرى الآیه لا تدل، آیه شریفه دلالت نمی کند بر وجوب قبول خبری که ثابت نشده موضوع خبریت برای اون خبر الا به دلالت الآیه، مگر به دلالت خود آیه بر وجوب قبول خبر. آیه میگه صدق العادل که ما تصدیق میکنیم تعبدن خبر مفید را، لأن الحکم لا يشمل الفرد الذي يسير موضوعا له، چون حکم شامل نمی شود فردی را که موضوع حکم شده. اینجا عبارت رو دقت کنید، حکم شامل نمی شود فردی را که این فرد موضوع برای این حکم شده به واسطه ثبوت حکم برای فرد دیگر. ما حکم صدق العادل رو آوردیم پیاده کردیم روی خبر شیخ کلینی، از خبر شیخ کلینی موضوع ساختیم که تصدیق خبر شیخ مفید باشه تعبدن. اینجا به یک واسطه این موضوع رو حکم درست کرده، صدق العادل به واسطه خبر شیخ کلینی موضوع خبر شیخ مفید رو درست کرده، پس موضوع به یک واسطه به توسط حکم درست شده. و من هنا یتجه ان یقال ان ادله قبول الشهاده لا تشمل الشهاده علی الشهاده. در پایان میفرمایند با این بیان ما یک نتیجه فقهی هم ثابت میشه، ثابت میشود که ادله قبول شهادت شامل نمیشود شهادت بر شهادت را. در کتاب القضا در فقه خوندید ما یک شهادت داریم و یک شهادت بر شهادت داریم، یعنی امر میاد میگه من شنیدم که بکر شهادت داد که زید کسی رو کشت. این شهادت بر شهادت رو آیات وجوب قبول خبر شاهد اثبات نمی کنه. چرا؟ چون همین مشکل در اونجا پیش میاد، وجوب قبول خبر شاهد میشه حکم، موضوعش باز میشه قبول خبر شاهد دوم. در حقیقت قبول خبر شاهد دوم به توسط همین وجوب قبول خبر شاهد پیدا شده است، موضوع دوم به توسط حکم پیدا شده است، موضوعی که از حکم به وجود بیاد اون موضوع نخواهد شد. و من هنا یتجه، این که گفته شود این که ادله قبول شهادت شامل نمی شود شهادت بر شهادت را، لأن الاصل لا يدخل في موضوع الشاهد، چون شهادت اصلی شهادت دومی داخل نمی شود در موضوع شاهد مگر بعد از قبول کردن شهادت فرع. وقتی شهادت فرع رو قبول کردیم موضوع صدق شاهد درست میشه. موضوع صدق شاهد هم وقتی درست می شود که حکم در آیه شریفه بتواند ثابت بشه، حکم مثبت موضوع است، بنابراین همچه موضوعی صحیح نمی باشد. این دو اشکال جوابش دید این شاهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای اینکه این اضطراب در کلام شیخ و اختلاف نسخ رو بخواید به واقعیتش پی ببرید، عنایت الاصول شرح کفایت الاصول جلد سوم صفحه 205 به بعد مراجعه بفرمایید، اونجا بررسی میکنه نسخ رسائل مختلف مضطرب اضطراب داره و مطالبی در این زمینه بیان میکنه. جلد 3 صفحه 205 به بعد.